أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه محيي الرزق. بحثمون در رابطه با دومین آیه ای بود که برای حجیت خبر واحد مورد استدلال واقع شده و اون عبارت بود از آیه مبارکه نفس، آیه 122 سوره مبارکه توبه. بعد از اینکه کیفیت استدلال مستدلین رو بیان کردیم، وارد شدیم در بررسی استدلال ها که ببینیم آیا استدلالی که به این آیه شده مورد قبول هست یا نه. استدلال اول که بر اساس لعلهم یحذرون و با استفاده از مطلوبیت و رجحان حذر عند الانذار آورده بودند، بعد از تبیین در جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و ردش کردیم. امروز میریم سراغ دومین طریق. اجمالا برای اینکه یادآوری بشه، یادتون هست آیه شریفه، در آیه شریفه نفر گفتیم لولا که از ادوات تحزیزه بر نفر که فعل ماضیه داخل شده. پس وقوع نفر به صیغه ماضی به دنبال لولای تحزیزیه گفتیم دلالت بر وجوب نفر میکنه، نفر شد واجب. از اون طرف گفتیم تفقه در دین غایت نفره و غایت الواجبه واجبه. نتیجه گرفتیم پس تفقه برای گروه نافرین واجب. به دنبال اون گفتیم انذار نمودن نافرین غایت تفقه در دینه و بازم غایت الواجبه واجبه. نتیجه گرفتیم اینکه انذار واجبه. بعد گفتیم وقتی انذار واجبه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار به چه انگیزه ای؟ غرض از انذار هم شد لعلهم یحذرون. پس حذر غرض برای انذار منظرینه و چون انذار واجبه لذا برای مسئولیت کلام حکیم از لغویت باید حذر را نیز واجب بدانیم. از اینجا رسیدیم به وجوب حذر به دنبال انذار نافرین کوچ کنندگان. وقتی اونها رفتند، یاد گرفتند، برگشتند، انذار نمودند، حذر کردن بشه واجب. خب وقتی وجوب حذر به دنبال انذار، اون بخش دوم رو آوردیم که حالا اونو فعلا کاری نداریم. این قسمت رو، این کیفیت استدلال به طریق دوم بود که مفصلش گذشت. الان میخواییم بگیم اشکال بر طریق دوم استدلال به آیه مبارکه نفر که بر محور لولای تهذیزیه پایه‌ریزی یا پایه‌گذاری شده بود. اساس استدلال رو یادآوری کردیم، حالا می‌خوایم اشکالش رو بگیم. می‌گیم خیلی خوب، این حرفایی که گفتید درست. به مستدلین می‌گیم بله، ما هم قبول داریم که بر اساس قاعده غایت الواجب واجبتون نهایتا میرسیم به وجوب حذر. از همون اول آیه شروع کردیم تا آخر آیه. پس حذر واجب میشه، اما باید به دو نکته توجه کرد که در واقع دو تا اشکاله. یک، در بحث قبلی هم یه اشاره‌ای به نکته اول داشتیم و اونه که درسته حذر رو داریم میگیم واجب، وجوب حذر، اما حذر در کلام عربی به یکی از دو نحو استعمال میشه. گاهی حذر در افعال و اعمال خارجی و جوارحی است، گاهی حذر نفسانی و مربوط به اعتقاد و التزامه. یه وقتی در بیرون طرف میخواد خودداری بکنه از انجام یک عمل، مرتکب یک عمل نمیشه، میشه حذر عملی، حذر خارجی. اگر این باشه در این صورت، در صورت اول بله، حذر در این استعمال میتواند مستقیما متعلق تکلیف قرار گیرد. بگیم وجوب حذر، حذر بشه واجب، مانعی نیست. فلذا در این صورت استدلالی که مستدلین آورده اند درست بوده و مواجه با اشکال نخواهد بود. تمام. اما اگر حذر رو مربوط به امر نفسانی بدونیم، امور نفسانی اموری هستند که متوقف بر مبادی و مقدمات خود هستند، به این صورت که میدونید هر امر نفسانی مقدمات و مبانی داره، عللی داره. اگر مقدمات یک امر نفسانی تحقق پیدا کنه، اون امر نفسانی محقق میشه، وجود میگیره. اما اگر مقدمات یک امر نفسانی تحقق پیدا نکند، اون امر نفسانی هم وجود نمیگیره، محقق نمیشه. خب چیزی که متوقف بر مبانی خودشه، متوقف بر مقدمات خودشه، نتیجهش اینه. پس امور نفسانی مثل همین حذر نفسانی نمیتوانند مستقیما متعلق تکلیف واقع شوند. بله اون مقدمات اگر فراهم شد اون امر نفسانی میاد، اگر نبود زوری نیست که بگی آقا اینو ایجاد کن. درست اونی که جلسه قبل هم مثال زدیم، همانند آیه 44 سوره مبارکه طه، کما این که در جریان حضرت موسی علیه السلام و فرعون خداوند تبارک و تعالی فرمودن لعله یتذکر او یخشا، لعله یتذکر او یخشا، تذکر و خشیت از امور نفسانی متوقف بر حصول مقدمات متناسب و بدون تحقق اون مقدمات این امر نفسانی قابل ایجاد در نفس نیست. چیزی که قابل ایجاد نیست در اختیار طرف نیست، متعلق تکلیف قرار نمیگیره. تکلیف به امور اختیاری تعلق میگیره، به اموری که در اختیار مکلف باشه. خب در اینجا تا اینجا فعلا در امر اول اینو بگیم مستدل که در صدد استدلال به آیه است، باید ثابت کند که مراد از حذر در آیه نفر حذر در افعال خارجی است. و حالا که برای اشکال بر استدلال میدونید همیشه احداث احتمال کافیه دیگه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، برای اشکال کافی است که احتمال نفسانی بودن حذر مطرح شود تا موجب به هم ریختن پایه های استدلال بشه. اینو عرض میکنیم به عنوان اصل موضوعی دی جلسه گذشته گفتیم، الان هم میگیم طلبتون باشه، میرسیم. و به نظر میرسد که علاوه بر چنین احتمالی، اولا این احتمال هست بس مانع استدلال هست، شواهدی میتوان اقامه نمود که مراد از حذر در این آیه حذر نفسانی است. پس استدلال اون وقتی درست بود که حذر خارجی باشه بدون احتمال حذر نفسانی. نه تنها این نیست، تازه صرف احتمال حذر نفسانی هم نیست، بلکه حذر نفسانی ثابته. از شواهد استفاده خواهیم کرد. درسته.
حضر از شرک،
حضر از امور نفسانی، دیگه که مبروز شاره و باید دیگه طرفش بیده. نمونه بارزش حالا گفته دیگه، علم، علم به مبدع، علم به معاد و امور دیگر، درسته؟ اون روایات معروف رو اینجا حالا اگه جاش بود مطرح میکنیم، ولی فکر میکنم نیازی همین اندازه در پاسخه شبهه‌ای که به ذهن شما اومده عرض بکنم. داریم روایاتی در بهار و در مجامع روایی دیگر که افراد رو در روز قیامت میارن، میگن تو چرا این کار رو نکردی؟ میگه نمیدونستم. میدونی در توبیخش چی میگن یادتونه؟ نمیگن هلا علمت، چون علم امر نفسانی دیگه، میگن هلا تعلمت، یعنی چرا مقدمات علم رو فراهم نکردی؟ پس اونجا هم اونی که تو ذهنتون هست اگر عقابی هست یا اگر ثوابی هست مال اون مقدماته، سوال و جواب مال مقدماته، چون طرف بدون مقدمه بدون رفت یهو که نمیتونه مثلا کپسول علم رو بخوره و علم پیدا بکنه که. بله، باید بره دنبالش تا علم با تحقق مقدمات محقق بشه. ببینید علاوه بر اون جوابی که عرض کردم، اینجا بازم اگر مقدمه واجب رو ترک کرد و منجر به ترک ذل مقدمه شد، دو تا عقاب میکنید یا یک عقاب؟ نظر شما محترمه، من برای خودتون توجه کنید. چرا؟ اصلا اصل بحث در وجوب یا عدم وجوب مقدمه بحث شرعیشه، ولی عقلیش که بله اونجا همه قبول دارن. خب باشه، پس در بحث شرعی اونایی که میگن مقدمه واجب است، یعنی مقدمات شرعیه نه مقدمات عقلیه. ببینید شما که دیگه بضاعت ما رو به خودمون بر نگردونید. اونایی که در مباحث اصولی بحث میکنند از این که مقدمه واجب است یا واجب نیست، مقدمات شرعیه رو بحث میکنند. پس اگر کسی قائل میشه به وجوب مقدمه، یعنی مقدمه شرعیه رو واجب میدونه، ولی عقلیه رو که همه قبول دارن. خب این تا اینجا اولا. پس اشکال اول یا بخش اول از اشکال این بود که استدلالی که شما می کنید به این آیه در صورتی مورد قبول خواهد بود که وجوب حذری که به دست آوردید حذر خارجی باشه، در حالی که یا با ضرس قاطع بگید نیست، یا حداقل احتمال این که نباشه هست، احتمال این که نفسانی باشه هست. پس استدلال به هم ریخت. این یه بخش از اشکال. بریم سراغ بخش دوم. به خودش ندیگه، گفتیم وقتی نفسانیه متوقف بر مبادی و مقدمات خودشه، امر و نهی به اون مقدمات و اونا در واقع تعلق میره، مستقیما به خودش تعلق نمیگیره. لذا گفتیم که اینا متوقف بر مبادی اند، امر و نهی مال اوناست، پس دیگه تعلق تکلیف به اون نمیگیره. شما دارید میگید وجوب حذر. در ادامه میرسه، یکی دو روزه میرسه. اما نکته دوم، ثانیاً اون چی که محل نزاست، ادعی قائل به حجیت شدن، ادعی قائل به عدم حجیت، و ما بحث داریم میکنیم خبر یا نبأ. پس خبر یا نبأ که مخبر در مقام ابلاغ پیامی از معصوم علیه السلام، خبر مشهور قائل به حجیت آن شدن، ادعی مثل سید مرتضی قائل به عدم حجیت شدند. بحث ما در رابطه با خبره، خبر واحد رو میخواییم ببینیم حجت یا حجت نیست. اما اون چه که به عنوان موضوع در آیه نفر نقش محوری ایفا می کند، لفظ انذار. یه مقدار در پای انذار، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. ببینید در آیه نفرموده است مثلا لیخبروا قومهم، خبر رو نیاورد، بلکه فرموده لینذروا قومهم، پس انذار نه اخبار. و میدونیم انذار که در مقابل تبشیر عبارت است از ابلاغ، ابلاغ و رسوندن یک خبر به همراه اخافه و برحذر داشتن. لذا به صرف ابلاغ یک خبر انذار گفته نمیشه، کمان که تبشیرم همین جوریه دیگه. تبشیر ابلاغ و رساندن یک خبر به همراه مژده و بشارت. به صرف خبر نمیگم فلانی مبشر بود. پس اگر پیامبر رو ما منذر میدونیم، مبشر میدونیم، یعنی اون اخباری که از طرف خداوند کرده در کنار این اخبارش ترسوندن و اخافه هم هست، یا نسبت به موارد مژده دادن و بشارت دادن و اینها هم هست. خب پس این دوتا رو از هم باید جدا کرد. ما موضوع بحثمون خبره، میخواییم ببینیم خبر حجت هست یا حجت نیست. موضوع آیه انذاره، کوچ بکنن، تفقه بکنن، برگردن، انذار کنند. لینذروا قومهم، نه لیخبروا قومهم. خب وقتی این چنین شد، حالا باز از باب تنذیر، شما در سوره مبارکه نور یه نمونه شو دارید دیگه، که وقتی خداوند میخواد پیروی از پیغمبر رو واجب کنه و ترک تبعیت از پیغمبر رو ازش برحذر بداره، داره در اونجا که تبعیت کنید وگرنه گرفتار میشید یا عذاب علیم. خب وقتی بحث انذاره، گیریم که وجوب انذار به دنبالش وجوب حذر بود، غایت وجوب انذار، اما ربطی به بحث ما نداره. انذار شد خبر خاص، انذار عبارت از خبر خاصی است که به معنای ابلاغ توأم با اخافه است. خبر لذا خبر اعم از انذار. آیه مستدل با تمسک به آیه وجوب حذر به دنبال انذار رو ثابت میکنه، یعنی به دنبال خبر خاص رو. در منطق این مفاهیم عام و خاص تو ذهنتون هست دیگه. اگر حکم برای عام ثابت بشه، بله همون حکم برای خاص هم میشه آورد. اگر بگیم هر حیوانی ماشی است، به دنبالش میتونیم بگیم بله پس انسان هم ماشیه چون خاصه. اما اگر حکم برای خاص ثابت بشه، نمیشه اون حکم برای عام هم ثابت کرد. اگر گفتیم هر انسانی زاهکه، نمیتونیم بگیم پس هر حیوانی هم زاهکه، نه بعضی ها. اینجا هم انذار شد خاص، خبر شد عام. حکم وجوب رو در آیه شما برای انذار که خبر خاص هست ثابت بکنید. دلیل نمیشه بر این که برای عام هم که مطلق خبر باشه. پس وقتی این چنینه، من از باب مثال بگم دیگه. مثلا زراره ای که مورد وسوق به توثیق خاصه، و یا مثل سماعی که توثیق شده است، اگر خبری را از امام جعفر صادق علیه السلام نقل بکند، مثلا بگه آقا نماز جمعه واجبه، اینجا صرف ابلاغ پیام امام علیه السلام در مورد نماز جمعه است، اما دیگه این انذار و تبشیری درش نیست. انذار و تبشیر لذا شأن مخبر مثل زراره ها و ابو مسلم ها و اینها، شأنشون اصلا شأن انذار نیست، بلکه صرفاً در مقام رسوندن خبر هستند. دو طایفه هستند که در کفایه‌ام اشاره شد، دو طایفه هستند که شأن انذار برای اونها ثابته. یک، خطبا و اساتید اخلاق که در مقام تربیت و تهذیب مستمعین هستند، و مطالبی که ارائه می کنند با انذار همراه می کنند تا در نفس مخاطبین و شنوندگان تأثیر بگذارد و آنها را برای عمل به توصیه ها به نصیحت ها آماده بکنه. این یه طیف، حالا بالاخره قاعدتا همه عزیزان این شأن رو دارن دیگه، پشت میکروفون قرار میگیرن، رو صندلی میشینن، رو منبر میرن، مطالبی رو که میگن بالاخره از عواقب امور افراد رو میترسونید. حالا فرقی هم نمی کنه اینکه انذار میکنن، یعنی از عواقب میترسانن، گاهی عواقب دنیوی یک کار خلاف، گاهی از عواقب اخروی و عقاب میترسونی تا طرف به دنبال این انذار پذیرشش نسبت به اون چه که شما توصیه کردید بیشتر بشه. بله اونجا نقش انذار دارید، صرف مخبر نیستید. بله یه وقتی طرف صرفا مسئله میخواد بگه، اگه کنارش همراهش عواقب ترک عمل یا مثلا مصالح مترتبه بر انجام عمل رو نگه، میگه من خبر رو رسون رساله رو خوند و رفت، خدا خیرش بده. یه وقتی نه، شما البته خب نمیتونید، اما گاهی حالا تلاشتون رو میکنید دیگه، میخواد موضع واعظ به خودتون بگیرید که نمیتونید، اونجا خب یه نقش دیگه است، اونو باید بیاید زانو بزنید تا یاد بگیرید. دومیش، دومین طیف کیان؟ مجتهدین که در مقام استنباط حکم شرعی و افتاء برای مقلدین هستند. در اون مرحله استنباط حکم نه، ولی وقتی حکم رو که استنباط کردن در اختیار قرار میدن، اینجا بله، وقتی فتوایی رو در اختیار مقلدین قرار میدهند یا بیان فتوا به همراه هشدار نسبت به عواقب ترک عمل به فتواست که میشه انذار، یا نه فتوا به یک حکم الزامی یعنی وجوب یا حرمت، این حکم الزامی خودش و بالالتزام دلالت التزامیه داره بر انذار دلالت میکنه، ولو صراحتن چیزی نگه. خب واجبه یعنی ترکش عقاب داره، حرامه یعنی فعلش عقاب داره، اینو بالملازمه داره میگه وقتی. پس این دو طیف بله شأنشون شأن انذاره، ولی ما که از این آیه نمیخوایم حجیت فتوا رو استفاده کنیم، ما که نمیخوایم از این آیه حجیت مثلا نصایح نصیحتگران و وعظ واعظان رو اثبات کنیم، ما میخوایم خبر واحد رو، اونم صرف خبر واحد با قطع نظر از این که همراه با انذار باشد یا نباشد. پس اینا رو عرض کردم تا مطلب روشن‌تر بشه، والا اینا اصلا دیگه نیازی به طرحش نیست. خب وقتی این چنین شد، شأن مخبر که ما می‌خوایم بگیم خبرش حجته، شأن انذار نیست، بلکه صرفاً می‌خواد پیام رو برسونه، ابلاغ خبر بکنه، اخبار بکنه، خبر بده، و روشن است که از آیه مبارکه نفر با توجه به استدلالی که از سوی مستدل مطرح شده وجوب ترتیب اثر بر خبر مخبر استفاده نمیشه. بله بر انذار منذر ترتیب اثر بدید، اما بر اخبار مخبر از آیه نمیشه استفاده کرد. در نتیجه وقتی وجوب ترتیب اثر رو استفاده نمی کنیم، یعنی حجیت خبر واحد دیگه، وجوب ترتیب اثر یعنی حجیت. پس حجیت رو نمیشه از این آیه استفاده کرد. این آیه نمیخواد بگه خبر واحد، خبری که به صورت واحد از مخبر در مقابل متواتر وارد شده، حتما باید بپذیرید لعلهم یحذرون نسبت به معنای لعلهم یقبلون الخبر. نه، اگر آیه فرموده بود لیخبرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یقبلون، درست بود. اما آیه که اینجوری نفرمود لیخبرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یقبلون و یعملون به مفاده. اینو اگر می فهمود بله، نه، آیه لینذرو آورد، لعلهم یحذرون آورد، انذار به دنبالش حذر رو میاره. اما نمیشه گفت اخبار هم به دنبالش قبول رو و حجیت خبر رو میاره. نتیجه اینه، با توجه به این دوتا مطلبی که میتونستید هر کدوم رو به عنوان یه اشکال مستقل بر استدلال در نظر بگیرید، یا این دوتا مطلب وقتی به هم زمیمه شد، از انضمام این دو مطلب معلوم میشود یا نتیجه میشه که استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد از این ناحیه، از ناحیه لولای تحذیر و استفاده از قاعده غایت الواجب واجبه، از این ناحیه ناتمامه و بر حجیت خبر واحد، اونم خبر واحد صرف نه همراه با انذار، دلالتی نداره. پس این هم اشکالی که امروز میخواستیم مطرح کنیم، اشکال بر طریق دوم استدلال به آیه بود. این طریق دوم هم مثل طریق اولی که جلسه گذشته مواجه با اشکال قرار دادیم و قبول نکردیم، این هم مورد قبول نیست. تا برسیم سراغ اون تتمه‌ای که هر کدوم از این دو طریق یه زمینه ای داشتند. خاطرتون هست چه وجوب را که وجوب شرعی و عقلی بود، دیروز البته رد کردیم، مستدل از طریق وجوب اثبات وجوب شرعی و عقلی، بعد من از اطلاق آیه استفاده کرد. چه از راه تحذیر که رسیدیم به وجوب حذر، باز از اطلاق آیه استفاده کردیم، نگفته لینذرو متواترن. هم یادتون باشه فردا اون بخش رو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم اینو میشه بزیده اون رو قسمتش هم مواجهه با اشکاله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.